الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على
توضیح تکمینی درباره نوعیت مسئله اجتماع امر و نهی. در جریان بحث هستید که مسئله امر و نهی را از جهت اهمیت آن تعریف و کامل و جامعی کرده اند. در ابتدا مفردات مسئله بحث شد که منظور از واحد در اجتماع امر و نهی در شیء واحد چیست و منظور از جواز و امتناع چه چیز است و منظور از امر و نهی چه امر و نهی است. بعد از مفردات نوعیت مسئله را بحث می فرمایند، عنوان کردند که مسئله اجتماع امر و نهی مسئله اصولی است. در این رابط 7 تا وجه گفته شد در تکمیل این وجوه. وجهی را که محقق ناینی قدس الله نفسه و زکیه فرمودند در اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 333 و 334، خلاصش این شد. یک اضافه باقی ماند که از این جهت اشاره کنم به رأی ایشان. خلاصه رأی و نظر ایشان این بود که احسنتم جزاكم الله احسن الجزا. ما که چیزی در بساط نداریم، اینی لا املک الا دعا در برابر تلاش و سعی شما. اولا بگم آقا میبیند زحمت شما بالا زیر نظر خود مولاست. این رو بگم و حس کنید و عشق کنید. قلمی که رو کاغذ میبرید وقتی که صرف میکنید، زحمتی که کشید خود آقا امام زمان میبیند. درود بر شما. اما بنده یه حقیر که ببینم زحمت میکشید و مطلب خوب آماده هستید، اینی لا املک الا دعا براتون دعا میکنم. خدا برای همه تون توفیق، عزت، سلامتی. خداوند مشکلات همه این جمع را به حق آقای امام زمان دفع و رفع فرمودن که مسئله اجتماع امر و نهی از مبادی تصدیقی است. خلاصه استدلالش این بود که برای این مسئله حکم شرعی مترتب نمی شود. بر خود اجتماع امر و نهی مسئله فرعی شرعی مترتب نمی شود تا بگی مسئله اصولی است. بنابراین صغرای قضیه را تشکیل می دهد. بعد بنابر این که یعنی با توجه به بحث از جهت اول مسئله مسئله اجتماع امر و نهی از دید ایشان دارای دو جهت بحث هست. جهت اول مربوط به سرایت که شرح دادیم، سرایت حکم متعلق امر به متعلق نهی و سرایت حکم متعلق به متعلق امر، جهت اول این. جهت دوم مربوط می شود به قدرت مکلف. بحث امر و نهی با توجه یا در ارتباط با جهت اول منتهی می شود به تعارض. سرایت اثر هر دلیل و دلیل دیگر می شود تعارض، و نحوه بحث مسئله اجتماع امر و نهی در ارتباط با جهت دوم منتهی می شود به
تضاهم.
احسنتم، جزاکم الله کملا تسلیم خیرا، جزاکم الله خیرا. انشاءالله چون دو تا دام در یک صدا جواب دادی تضاهم. بنابراین که مسئله اجتماع را در ارتباط با جهت اول بحث بکنیم، این اجتماع امر و نهی موضوع می شود برای تعارض. تا این اجتماع امر و نهی پا بگیرد بشود تعارض، تعارض که شد آنگاه واسطه در استنباط احکام می شود و بحث کبروی در نتیجه تعارض حکم شرعی ثابت می شود. چه حکم شرعی که گفتیم؟ صحت یا بطلان. اما از خود اجتماع امر و نهی فرمودن که به طور دقیق مسئله شرعی و فرعی استفاده نمی شود. چرا؟ چون بنابر امتناع حکمی ندارد. جوابش رو سید داد که تکرار نکنم، فرمود که لازم نیست که حکم از هر جهت مترتب بشود، از یک جهت، از یک طرف و یک سو اگر حکم شرعی مترتب شد هم کافیه در اجتماع امر و نهی بنابر جواز حکم مترتب می شود. یه اشکال اضافی هم داشتیم، یادتونه چه بود؟ بله، اشکال دوم هم این بود که گفتیم همین که شما میگید امتناع مسئله اصولی نیست، چون الان بعد چند ثانیه یادتون آمد، شما که گفتید امتناع موضوع نیست که حکم شرعی مترتب بشه، نفی حکم، ما گفتیم نه خیر، بنابر امتناع هم میشه بطلان و فساد، بطلان و فساد هم حکم. تا اینجا گفته بودیم عذر، چیزی که اضافه کنید اینه که خود محقق نائینی تصریح میفرماید که این بحث مسئله اجتماع امر و نهی می شود از مبادی تعارض. عنوان می کند مبانی تصدیقیه، در شرح میگد می شود از مبادی تعارض، و بر اساس آن شرحی که نسبت به معنای مبادی تصدیقیت داشتیم نتیجه بگیرید مبادی تعارض مبادی تصدیقیه نیست. چه بود شرح ما درباره مبادی تصدیقیه؟ مبدع تصدیق نتیجه. در اینجا مثالم آوردیم، گفتیم مسئله اصولیه مبادی تصدیقیه برای حکم فقهی است بر اساس شرح سیدنا استاد. برابر این مبادی تعارض مز مبادی تصدیقیه نیست، بلکه در حقیقت از مبادی تصوریه می شود. چرا؟ چون موضوع برای تعارض محقق می کند. در جهت بیان موضوع اگر بود، هر بحث مقدماتی که در جهت تحقیق و تبیین موضوع باشد از مبادی تصوری است. بعد از ایشان، رأی ایشان را که توضیح دادیم، بعد از مسئله را تنظیم بکنم چرا؟ بعد از که رأی ایشان را توضیح دادیم و نقدی که بر آن وارد بود هم ارائه شد، وجه هفتم یا ششم بود، ششم ظاهره، که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه فرمودن، کتاب محاضرات جلد 3 صفحه 277، که منظور از مسئله اجتماع امر و نهی، نوع مسئله اجتماع امر و نهی عبارت است از مسئله اصولیه عقلیه. احسنتون. خیلی آمادگی زیادی داریم برای اینکه سوالات توضیحی باشن. به حضور شما جناب آقای زندی شیخان المحقق، منظور از صغروی این است که در بحث نتیجه مستقیم بلا واسطه مترتب نشود. این معیار صغروی است. بحث اگر یک واسطه دیگه هم در وسط داشت، مستقیمن به خود اون بس اگر نتیجه فقهی مترتب نشود، این تعریف میشه تعریف صغروی. لذا اجتماع امر و نهی مستقیمن بنابر امتناع حکم شرعی بهش مترتب نمیشود، باید ارتباط بگیرد به تعارض. بعد از تعارض میشود پایگاه برای ترتب حکم فقهی شرعی. ادامه بحث چی؟ ادامه بحث فرمودن مسئله اصولیه و عقلیه است، اما عقلیه بودن شرح میداد عقل مستقل و غیر مستقل را، که شما بلدید که عقل مستقل نیاز به مقدمه خارجی و شرعی ندارد و عقل غیر مستقل حکم عقل است اما نیاز به یک مقدمه شرعی دارد. عقل مستقل مثل تحسین عدل و تقبیح ظلم، عقل غیر مستقل مثل وجوب مقدمه واجب، حکم عقل است اما یک واجبی از سوی شرع باید باشد، نیاز به یک حکم شرعی دارد از خارج. این دو تا قسم چون سریع گفتم براتون، چون خیلی اینا را زیاد آزموده اید، سریع رد شدم. بعد از که شرح میدن می‌فرماید که این مسئله از قبیل حکم عقل غیر مستقل است، یک امر و نهی از سوی شرع هست، ولی بعد از که این امر و نهی جمع شد اینجا عقل حاکمه، عقل حکم میکند که آیا این حکم متعلق امر به متعلق نهی سرایت میکند، چون متعلق یکیست، یا سرایت نمی کند. اینجا حکم عقل است. به تعبیر کوتاه حاکم عقل است، تحلیلگر عقل است. هر کجا که تحلیلگر عقل بود، برای شما گفته بودم که می شود حکم عقلی اصولی که ردیفی حفظی، حکم عقلی فلسفی، حکم عقلی کلامی و حکم عقلی اصولی، که حکم عقلی اصولی عبارت است از تحلیل عقل و ادراک عقلی و درک احتمالات عقلن. این ها می شود درک احتمالات عقلن، منطقه احتمالات عقلائیه. پس مسئله عقلی است، از یک سو عقلی است، از سوی دیگر اصولیه. تعریف اصول را طبق مشهور که بلدید، سید یک اضافه هم میکنن، مشهور که همون بود که نتیجهش در تا آخر. و اما سید میفرماید که مسئله اصولیه دارای دو تا رکیز است، یک همان که مشهور گفت واسطه در استنباط حکم شرعی فرعی کلی، دو آفرین ماشاءالله آماده اید. دومش، رکیزه دوم این است که این وساطتش نیاز به زمینه ندارد، خودش مستقلن واسطه می شود. اصالت و ظهور که واسطه در استنباط قرار می گیرد، به این اصالت خودش، به این اصالت و ظهوریت خودش از جای کمک نمی گیرد، استقلال دارد در جهت ارائه نتیجه. اثبات حکم نیاز به زمینه ندارد. این دو تا خصوصیت در مسئله وجود دارد، هم بحث عقلی است و هم خود اجتماع امر و نهی بما هو اجتماع امر و نهی بدون زمینه واسطه در استنباط احکام قرار می گیرد. علل جواز واسطه در اثبات حکم به صحت می شود، و علل امتناع واسطه در استنباط حکم به بطلان می شود. بنابراین هم وصف عقلیه وجود دارد و هم وصف اصولیه. نوعیت مسئله تا این حد معلوم شد. در ادامه محقق خراسانی پس از که مفردات بحث شد، بعد از مفردات نوعیت مسئله بحث شد، در مرحله سوم سنخیت مسئله را بحث میکند، مرحله چهارم قلمرو مسئله، مرحله پنجم هم شروط مسئله. این عناوین را به ذهنتان بسپارید. قربان بفرمایید، بررسی سنخیت مسئله اجتماع امر و نهی در این مرحله از بحث منظور از بحث این است که آیا مسئله اجتماع امر و نهی از سنخ بحث لفظی است، دلالت های لفظی است، یا از سنخ بحث های عقلی است، دلالت عقلی است. محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که این مسئله اجتماع امر و نهی از سنخ بحث عقلی است، به دلالت لفظ ربطی ندارد. پس از که اجتماع اتفاق افتاد یا تصور شد، میدان برای عقل فراهم می شود، ادراک عقلی است، بس از ادراک عقل است و به دلالت لفظ ربطی ندارد. هرچند کفایه رو مطالعه کردید، هرچند ظاهر عبارت تصور و تصور در ابتدای بحث، ظاهر عبارت در مرحله تصور می نماید که لفظی باشد. چرا؟ چون امر و نهی. احسن جزاک الله خیرا و احسن الجزا. چرا؟ چون امر و نهی هست. امر و نهی طلب به لفظه، طلب لفظی است. خب این دوتا هست و این طلب لفظی هست و طلب قولی. پس بحث بشود سنخ از سنخ بحث لفظی، ولی که این برداشت در مرحله تصور است. یک مقدار جلو برید در مرحله تصدیق، میبینید که این دلالت امر و نهی محور بحث نیست، به خود امر و نهی و اصل دلالت امر و نهی کار نداریم. مرحله بعد که امر و نهی جمع بشوند در متعلق واحد، اونجا چه می شود؟ اونجا دیگه بحث از دلالت لفظ نیست. که سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه، همون منبع بالا، محاضرات جلد 3 صفحه 380، می فرماید که لفظ لا يدل على ان المتعلق واحد او اثنان، درک عقلی است. یک جا امر و نهی جمع شده است، لفظ دیگه دلالت نمی کند. لفظ دلالت بر مدلول وضعیش دارد، فراوضعی کاری از دست لفظ ساخته نیست. اما مطلبی که در اینجا وجود دارد توهم دیگری است، یعنی از سوی دیگر، یعنی از جهت بیان و رأی دیگری که از سوی بعضی از محققین آمده، گویا در ابتدای رأی توهم می شود که بحث لفظی باشد. در ابتدای بحث، در ورود به مسئله اجتماع امر و نهی، یادتون هست گفتیم سه قول وجود دارد: ثالثها الجواز عقلا و الامتناع عرفا. جزاک الله خیر الجزا. این قول سوم بود که گفتیم قول سوم تفصیل قائله. می فرماید امر اجتماع امر و نهی جایز است عقلا و ممتنع است عرفا. از این کلمه عرفن و امتناع عرفی در دید ابتدایی این چنین برداشت می شود که دلالت لفظ در کار باشد، چون در بحث های اصولی از عرف آنچه بیرون میاد ظهورات، فهم ظهورات، فهم معانی الفاظ عرف که آمد ارتباط پیدا میکند با دلالت لفظی، دیگه از بحث عقلی فاصله میگیرد. عرف چیزی جدا و مستقل از لفظ ندارد. لذا ما چه گفتیم؟ گفتیم عرف مرجع است در تعیین، در احسن، در تعیین معانی الفاظ، یا عبارت دیگرش رو که آقای محمدی حفظ بود، تشخیص ظهورات. بسیار خوب، این توهم را اینجا ایجاد کرد، این مطلب را شخصیت عظیم و شأنی مثل محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائدة والبرهان جلد 2 صفحه 112 فرموده است که اجتماع امر و نهی از این قرار است در ظرف تفصیل قرار می گیرد. بنابر از لحاظ عقلی جایز است و از دید عرف ممتنع. محقق خراسانی و همینطور سیدنا الاستاد می فرماید که این بیان و این وجه اولا و ثانیا، اما اولا التزام به این وجه، سیدنا الاستاد می فرماید در همون منبع، اولا التزام به این وجه دلیل ندارد. چرا؟ برای اینکه در مثل بحث اجتماع امر و نهی که یک بحث دقیق است، برای عرف فرصتی در اینجا وجود ندارد. بحث به این دقت کار عرف نیست. لذا ما گفتیم جمله معروف و حس باید باشیم که عرف مرجع است در تعیین معانی الفاظ و تشخیص ظهورات، اما در تطبیق مفاهیم بر مصادیق جایی برای حکمیت عرف وجود ندارد. با چی؟ یک جمله هم اضافه کنید: و در مسائلی که دقت عقلایی و عقلی، دقت عقلایی و تحلیل عقلی لازم دارد، زمینه برای مرجعیت عرف فراهم نیست. این اولا. و ثانیاً بر فرضی که این تفصیل را تسلیم شویم، از این تفصیل دلالت لفظی در نمیاد، بلکه منظور از تفصیل این است که اگر عقل حاکم باشد، عقل قدرت تجزیه دارد، متعلق به ظاهر واحد را میتواند به خاطر تعدد عنوان دو وجه، دو صورت براش ترسیم و تنظیم کند. یعنی همون متعلق واحد در تجزیه عقلی می شود دو تا متعلق که ظاهرش یکیست، با دقت دو تاست. دو تا اگر شد چه می شود؟ جایز است در مثل چنین مورد اجتماع امر و نهی. چرا؟ چون منتهی به تضاد نشده است، متعلق هم دوتاست. و اما بر اساس دید عرف که مسامحی می نگرد و سطحی، اون مجمع را، مجمع امر و نهی را واحد می نگرد. پس از که واحد تلقی کرد، اجتماع امر و نهی در متعلق واحد منتهی به فزاد می شود و عرفن جایز نیست. دید عرف مطرح است، نه این که بگیم عرف از دلالت لفظ استفاده می کند تا دلالت لفظ بشود وارد بحث و بحث ما سنخ لفظی به خودش بگیرد. یک استدراکی در آخر این مسئله محقق خراسانی دارد که به این استدراک توجه کنید. ساده است اما عبارت متن سنگینه. منظور از عبارت که می‌فرماید غایت الامر عدم الوقوع به دلالت لفظیه، تقریبا به این مضمونه. شما باشید و متن با شما صحبت نمی کنم، منتها اینو باید تلطیف کنیم. منظورش یک استدراکه. استدراک این است که بله، اگر در بحث اجتماع امر و نهی قائل به جواز شدیم، گفتیم که امر و نهی در متعلق واحد و جمع می شود و جمع شدنش جایز است، اگر قائل به جواز شدیم در اینجا یک دلالت لفظی مطرح می شود و آن این است که میگیم وقوعش نیاز دارد به دلالت لفظی و در مثل مسئله ما دلالت لفظ بر وقوع وجود ندارد. اینجاست که بحث از دلالت لفظ به میان میاد، ولی که این مقدار در تکمیل بحث سنخ بحث رو عوض نمی کند. این مطلب معلوم شد. سه مرحله رو که گفتی، مفردات و نوعیت و سنخیت، مرحله چهارم قلم رو به بحث.
در همین مورد سنخیت چطور در بحث نوعیت محفظه خویدم تا دارم این آمه که به صدا مسئله عقلیست، حالا که اگر قرار باشه مسئله عقلی باشه باید توی سنخیت مطرح شه نه تو نوعیت.
بله، سوال توضیحی خیلی خوبیه، همون که دیروز که باید گفتم همین است. جزاکم الله خیر الجزا و احسن الجزا. مسئله نوعیت خود مسئله نوعش می شود از نوع اصولی یا نوع فقهی یا نوع کلامی. نوع مسئله یعنی چه؟ نوع مسئله رو گفت واسطه در استنباط می شود. نوع اصولی است، بحث کلامی می شود مسئله کلامی است، نوع فقهی می شود حکم جزئی دارد می شود نوع فقه. نوعیت مسئله از اون باب است. اما سنخ اینه که حاکم در مسئله مرجع برای توضیح و تحلیل بحث لفظ است یا عقل. این شد سنخ. سوال توضیحی خوب. اما قلمرو مسئله، در واقع قلمرو مسئله شیخ انسا اولا باید توجه کنیم که منظور از این بحث این است که اجتماع امر و نهی قلم روش تا کجاست، آیا اختصاص دارد به واجب و حرام عینی تعییری نفسی یا به واجب و حرام تخییری هم کشیده می شود و گسترش داده می شود، شامل واجب و حرام تخییری هم می شود و همینطور آیا شامل واجب و حرام موسع هم می شود یا نمی شود. بحث قلم رو بست. در این رابطه مراجع استفاده کنیم به ترتیب از آراء صاحب نظرانی که در این رابطه آمده است. یک، شیخ انصاری. رأی اول، شیخ انصاری، کتاب تقریرات جلد یک صفحه 127 می فرماید که بحث ام اجتماع امر و نهی اختصاص به واجب تعینی عینی نفسی ندارد، بلکه به واجب موسع هم کشیده می شود و شامل واجب موسع هم می شود، اما درباره واجب تخییری زمینه برای اجتماع امر و نهی وجود ندارد. مثال میزند، میفرماید که اگر کسی دستور بگیرد از سوی مولا، حالا مولای عرفی، فرض کنید کسی از سوی پدر خودش که فرض کنید پدر است و فقیه است و مجتهد است، دستور بگیرد واجب تخییری و حرام تخییری. این مولای عرفی بگد تزوج هندن او اختها، واجب تخییر شد، و بعد حرام تخییری بگد که دع تزویج هندن و اختها، حرام تخییری شد. اینجا میبینیم که متعلق هر دو بر اساس توجیه شیخ انصاری هم متعلق امر هستند و هم متعلق نهی. همین هند و اخت، هند و اختها هم متعلق امرند هم متعلق نهی، اما به شکل تأخیری. اجتماع در متعلق تأخیری، واجب تأخیری و حرام تأخیری، شیخ می فرماید جایزه، اما سیدنا الاستاد برای تکمیل بس میگه که اینجا جمع در حقیقت صورت نمیگیرد، به این معنا که اگر فرد اقدام کرد به تزویج هند چه شده؟ اخذ به یک فرد واجب شده و ترک یک فرد حرام شده و امتثال هر دو صورت گرفته، ترک تزویج اخت شده، عکس به تزویج هند هم امتثال امر محقق شده است و هم امتثال نهی. در حقیقت در واجب و حرام تخییری مجمع واحد برای امر و نهی محقق نمی شود، از این رو در تعبیر مجازید، میتونید بگید که جایز است با اون توجیهی که شیخ انصاری فرمود می توانید بگید که اصلا در این رابط در این متعلق زمینه برای اجتماع وجود ندارد که سیدان الاستاد فرمود. اما پس از این محقق خراسانی می فرماید که حتی در واجب تخییری زمینه برای اجتماع امر و نهی وجود دارد که فهم این مسئله نیاز به دقت دارد. وقت تمام شد و فردا انشاءالله برای صلواتی آن زمان صلوات خلق کنید.